بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، در مسئله اموال موجود در بانک ها گفته شده بود که اینا مجهول المالک هستند. سه تا اشکال وارد شد و نتیجه این شد که نمی شود اینجا حکم مجهول المالک را بر این اموال مترتب کرد. مجهول المالک اونجا است که بله، ما می دانیم که این مالکی دارد و احراز رضایت او نشده باشد. مالک شخصی دارد ولی ما نمی دانیم که این راضی هست یا نه. خب اینجا را شامل نمی شود چون اینا مملوک شخصی نیستن، اموالی که در بانک ها هست. خب اون وقت این بحث مطرح می شود، پس اینا چیست؟ اگر مجهول المالک نباشد، الان این پول هایی که در بانک ها هست اینها چه چیزی باشد؟ خب یه احتمالی دست چه بگوییم اینها ودیعه هست. من چه پولم را میبرم در بانک میگذارم عنوان ودیعه باشد، یعنی مالی که به بانک داده میشود عنوانش از نظر فکری بگوییم عنوان ودیعه است. یه احتمال هم این است بگوییم قرض است، چون اون شخصی که در بانک پولش را میگذارد بگوییم که این به بانک قرض میدهد. خب این دو تا احتمال است. حالا اینا باید جداگانه بررسی بشود. اون احتمال اولی چه بگوییم ودیعه هست، آنچه در بانک ها گذاشته می شود این ودیعه هست. این خودش صورت هایی دارد. یک صورتش این است که اینا مربوط به صورت ودیعه است. یک صورتش این است که شخصی به بانک یه مبلغ معینی را میدهد، در اختیار بانک قرار میدهد، منتها شرط میکند که من هر وقت خواستم پولم را از بانک بیرون بیاورم. مثلا چکی که بانک صادر میکند، به واسطه اون چک اون پولی که در بانک گذاشته است اون را از بانک بیرون بیاورد و همون چیزی که اون را حساب جاری می نامند دیگه. حساب جاری این است که هر وقت، هر ساعت، هر زمانی این بخواهد می تواند پولی که در بانک گذاشته است اون را بردارد. خب اینجا سودی به عنوان سود مثلا این پول به اون شخصی که در بانک پولش را قرار می دهد پرداخت نمی شود. غرض در اینجا چیز همون حفظ مال هست دیگه، حفظ پول نه بیشتر، غیر از این غرضی در کار نیست. این یه صورت است. یه صورت این است که نه، مبلغی را در اختیار بانک قرار میدهد، بانک و این شخص سپرده گذار اینا توافق میکنند که تا زمان معینی این حق برداشت نداشته باشد. مثلا تا یک سال عنوان سپرده یک سال پولش را در اختیار بانک قرار میدهد، حق برداشت نباشد و در مقابل بانک یه فایده ای را، یه سودی را او پرداخت بکند. سپرده مثلا دراز مدت، طولانی مدت و امثالی. بله، یک سال بماند. یا صورت سوم این است که همین صورت دوم هست، اونها اینا با هم توافق میکنن که هر چقدر بیشتر بماند سودش بیشتر میشود. مثلا میگه یک سال بماند سودش 18%، دو سال بماند 20%، سه سال بماند 22%، هر چقدر بیشتر بماند. یا هم کوتاه مدت ها همین چنین است دیگه. میگه سه ماهه باشد 10%، شش ماهه باشد 12%، یک ساله باشد 18%. یعنی این گونه شرط میکنن که هر چقدر بیشتر بماند سود بیشتر بشود. خب این سه صورت. حالا قبل از آنچه حکم این سه صورت را بررسی کنیم، باید این را اول بررسی کنیم که آیا واقعا می شود به این پولهایی که در بانک گذاشته می شود، وجوهی که به حساب بانک واریز می شود، اسم اینها را ودیعه گذاشت. ودیعه می دانید که از نظر فقهی ودیعه چیز این است که انسان مالش را پیش کسی قرار می دهد که او حفظ کند، منتها مشروط بر این که عین مال باقی بماند و اون حق تصرف نداشته باشد. ودیعه این است دیگه، ودیعه فقهی این است که من چیزی را پیش کسی به عنوان امانت می گذارم و اجازه تصرفم نمی دهم دیگه. آیا اون شخص ودعی حق تصرف دارد؟ نه، نمیتونه دست بزند، نمیتواند تصرف کند، نمیتواند اطلاف کند. همون دیگه ودیعه، همون امانت هست دیگه. ودیعه، ودیعه عنوان فکیش نه، اون آری را میرسم. ودیعه این است، ودیعه این است که دیگری را ما امین میشماریم بر حفظ مال، اما عین مال باید بر ملک مالک باقی بماند. عینش را نباید اون از بین ببرد، از فوایدش هم نمیتواند استفاده کند. این میشود ودیعه یا همون امانت. یعنی لازمه ودیعه بودن عدم جواز تصرف شخص ودعی در اون امانته. در امانت انسان نمیتواند تصرف کند اگر ودیعه گذار اذن نداشته باشد. حتی اذنم داشته باشد این ودیعه نمیشود، این میشود آریه دیگه. اگر من چیزی را پیش کسی امانت بگذارم، بگویم که بر معزون هستی میتوانی خودت استفاده کنی، این دیگه ودیعه نشد، این میشود آریه. پس عنوان ودیعه با اذن در تصرف جمع می شود یا نه؟ عنوان ودیعه با اذن در تصرف لا یجتمع، جمع نمی شود. مثلا ودیعه بودن، ودیعه بودنش به این است که این معزون در تصرف نباشد. اما اگر اذن بدهد این ودیعه نشد، چه شد؟ آری. حالا بالاتر از این بیاید نه تنها اذن در تصرف بدهد، اذن در اتلاف بدهد، بگوید اصلا میتوان این را اتلاف کنی، این آریه هم نمیشود. چون در آریه اذن فقط در چیز تصرف است. این مثلا فرشی که آریه میدهد این را ببرد استفاده کند دیگه. اما در آریه اذن در اتلاف چه نیست؟ اون وقت شما با توجه به این نکته چی گفته شد، این چیزی که عنوان وجه در بانک واریز می شود ودیعه است یا آریه یا هیچ کدوم؟ هیچ کدوم می شود. چون ودیعه باشد چه نمی تواند تصرف کند، آریه باشد می تونه تصرف کند، اما معزوم در اتلاف نیست. در حالی که بانک ها این را اتلاف می کنند، در جاهای دیگر سرمایه گذاری از خودشون منتقل میکنن دیگه، وام میدهن. بالاخره اونی که بانک انجام میدهد این نیست که بیاد از این همون چیزهایی که در اونجا گذاشته شده است از این اونها استفاده کند، استفاده کند در حالی که این اونها محفوظ باشد. لازمه چه ودیعه باشد چه آریه باشد اینش باید باقی باشد. چه کسی میتواند بگوید این اون پولی که من در بانک واریز کردم این اون پول باقی است؟ خب پس نه ودیعه شد نه آریه. حالا بگم قرض است، آن چیزی که در بانک قرار داده میشود عنوانش چه باشد؟ نظر فقهی عنوان قرض. چون در قرض میداند دیگه شخصی که قرض میداد ها، اون از ملک مقرض گز دهنده خارج می شود و در ملک مقترض گز گیرنده داخل می شود. مقترض در قرض می میتونه تصرف کند، میتونه اتلاف کند، در آری و وریعه نمیتوانست، ولی در گرز میتونه اتلاف کند، منتها به چه شرطی؟ به شرط زمان بدن، بدل آن را ضامن هست. من چه گرز میگیرم میتونم اتلاف کنم، ولی بدلش را چیه؟ ضامن. چون ذمه مقترض به بدل آن چیزی که از مقرض گرفته است و دریافت نموده است اشتغال پیدا میکند. لذا اون عنوانی که میتوانیم از نظر فقهی و اون اموالی که مردم در بانک ها میگذارن پیدا کنیم، همون عنوان گرز است. با ودیعه نمیسازد، با آریه نمیسازد. عنوان چه شد؟ عنوان گرز شد. اگه یه نفر بگوید لو سلم ناچه، نه ودیعه هست، اصلا بگوییم ودیعه هست، منطقه مالک اذن در تصرف داده است. و آنچه گفتیم این نمی شود، اصلا ودیعه با اذن در تصرف جمع نمی شود. بگیم حتی ودیعه هم باشد، بگویم چون مالک اذن در تصرف داده است، از اون جهت بانک می تواند تصرف کند، یه لازمه ای دارد. خب اگر ودیعه هست، من اذن در تصرف هم داده باشم، اون اموال اموال من هست یا نه؟ اموال من هست دیگه. اون وقت ربحش هم باید متعلق به من باشد، در حالی که بانک برمیدارد. حالا در بحث سپردونا یه چیزی هم به من میدهد، اگر به عنوان ودیعه باشد و معزون در تصرف باشد و این را صحیح بدانیم، بگویم اذن در تصرف با ودیعه جمع می شود. این لازمه ایش این است که ارباح، اون سودهایی که حاصل می شود، اینا مربوط به اون شخصی باشد که این وجه متعلق بود، نه اینکه متعلق به بانک ها باشد و بانک ها به عنوان بله سود این را بردارن و ملک بانک بشود. منظور ودیعه بودن از این جهت هم مشکل دارد، از دو جهت مشکل دارد. اولا اذن در تصرف با ودیعه جمع نمی شود، جمع هم بشود لازمش این است که ارباح مال ودیعه گذاران باشد، نه مال بانک ها، در حالی که به بانک ها برمی گردد. لذا بگیم که منی که در بانک پولم را واریز می کنم، برای از من بپرسن میگم که بله بانک مجاز است، میتونه تصرف کند، حتی میگم میتونه اتلاف کند، عین این مال برای من اهمیتی ندارد و ازاله را، اتلاف را هم چیه؟ اذن میدهم. حالا ارتکازن است دیگه، ولو صراحتن هم نباشد، اون شخص که میبرد پولش را در بانک میگذارد، از او بپرسید آیا تو مصر رستی که این پول باقی بماند اونجا؟ میگه نه، من هر وقت لازم داشته باشم و میخوام این چه پول به دستم بیاید، اما اینش باقی باشد، این را هیچ وقت اصرار نمی کند و برای اون مهم نیست. البته اینجا یه نکته هست ها، شاید الان در بحث رباوینا هم این مطرح شده، بگم اون شخصی که بله پولش را در بانک میگذارد، عنوان ودیعه هست، بگویم عنوان ودیعه هست، اذن در تصرف داده، معزون در تصرف است، بانک ها معزون در تصرف هستند، منتها نه به لحاظ شخصش، به لحاظ مالیتش. بگویم من ایچه این پول را به بانک میدهم به عنوان اینکه همین پول امانت و ودیعه نگه داشته بشود نیست، من مالیتش را اونجا ودیعه میگذارم، نه عینش را. عینش باشد همین کاغذها، همین اسکناسها، گفتیم نمیشود در اونها تصرف کرد. بگم چه چیزی را میدهد؟ مالیتش را به بانک واگذار میکند، نه عینش را. خب اگر مالیتش را دقت کنید، اگر مالیتش را به بانک واگذار کند، این بانک میتونه تصرف کند؟ میتواند دیگه، چون مالیت چیه؟ همچنان باقی. الان بعضی ها از این راه چیز میکنند دیگه، این سودها و اینها را دورم. یعنی من نیت همین باشد، بله این 10 میلیون تومانی که مثلا در بانک به عنوان سپرده میگذارم، نیتم و قصدم مالیت آن باشد، نه عین آن، نه شخص آن. مالیتش را من قرض میدهم، این چنین است دیگه. خب این اشکالی ندارد، بگم چه مالیتش باشد، به اعتبار مالیتش باشد. خب هنگامی که برمیگرداند، من مالیتش را قرض داده بودم دیگه، نه شخصش را. پس اون مالیتش را باید به من برگرده. مثلا سال گذشته، 2 سال قبل، 5 سال قبل با 10 میلیون تومان فرض کنید می شود مثلا فلان چیز را خرید، یه زمین کوچکی خرید. الان اون 10 میلیون تومان اون مالیتش را ندارد، اون 10 میلیون تومانی که من در بانک گذاشته بودم. با آن نصف اون زمین را هم نمی شود خرید. بگوی من مالیتش را قرض دادم. و اگر مالیتش را قرض داده باشد، خب الان هم من از بانک چه چیز را مطالبه می کنم؟ مالیت را مطالبه می کنم. اگر ما این را بتونیم حل کنیم، ما خیلی از مشکلات ربا و اینها حل می شود. چه بگویم، شخص مقصودش، قصدش از اینکه این پول را در اختیار بانک قرار می دهد، عینش نباشد، شخصش نباشد، مالیت. اتفاقا در نظائران هم عمل می شود دیگه. الان مثلا در مهریه، یه خانمی که مثلا مهریهش 100,000 تومان بوده است، اون وقت مهریه خانم 100,000 تومان بوده، الان می خواهیم پرداخت کنیم. الان یه جدولی دارد دیگه، مالیتش را لحاظ می کنم.
بله
بله، یعنی مالیتش دار اعتبار. بله دیگه، مثلا شما با 1,000 تومان، ما وقتی که کم رفته بودیم قیمت گوشت بود 70 تومان بود، 80 تومان بود قیمت رو. حالا میگفتن آقای رفسنجانی، مرحوم آقای رفسنجانی گفتن که دولت ایشون بیاد 700 تومان بالاتر نمیده، یعنی اونجا متوکل می شود. و بلان شده 40,000 تومان، 35,000 تومان. و مالیت باز 70 تومان، 80 تومان الان نمی شود. بله یه چک خرید، چک هم قیمتش میگن چه این مقدار. بله ما بیاییم با اون پولی که 20 سال قبل، 30 سال قبل اینقدر اعتبار داشته، مالیت داشته، الان بخوایم کاری کنیم، بله 100 تومان را هم نمیتوانیم انجام بدهیم. چه رسد به این که مماثل آن را بتوانیم الان تهیه کنیم. بیاییم از راه مالیت اصلاح مشکل را حل کنیم. اما مالیت را عجب بگوییم، باز هم ودیعه نمی شود، چون علتش این است در ودیعه باید اگرلن اینش باقی نمی ماند، این مالیتش بماند، یعنی دست او باشد مالیت، در حال که بانک ها می برند را اتلاف می کنند دیگه. خلاصه اتلاف با ودیعه سازگاری ندارد. نتیجه این شد که این ودیعه نمی شود، آریه نمی شود، ودیعه نمی شود. و تنها عنوانی که می شود اینجا مطرح کرد عنوان قرض است. حالا در قرضم شخصش را قرض بدهد، شخصش را قرض بدهد، نه دیگه، همون به مقدار اون شخص این ضامن هست. اما مالیتش را قرض بدهد، اونجا شاید یه نفر بگوید اون مالیت را ضامن هست، مالیت را. متأهل این مشکل ربا را حل می کند یا نمی کند، این را در بحث‌های آتی می رسیم. خب تا اینجا این معلوم شد که این ودیعه نیست، آریه نیست، قرض است. حالا می رسیم اون 3 نوعی که برای ودیعه گفته شد. چند نوع بود؟ حساب جاری، اسم دوم، اینجا سپرده ای باشد صورت ثابت، پلکانی نباشد سودان. و قسم سوم هم این است که پلکانی باشد، یک سال باشد اینگر، دو سال باشد اینگر، سه سال بماند اینگر.
سال؟ بله. چیزی که گفتیم فرمیشه گفتیم اگر مثلا 1000 تومن بده شخصش رو گز کنه، در آخر مثلا بعد 20 سالم اون 1000 تومن رو بانک زامنه بده شخصش رو، بعد اگه ممانیتش رو چیز کنه برای حال مثلا
من اینه در بحثای ربا هم به اصطلاح راحت ترین راه همین است دیگه. الان یعنی شخصی که واقعا پولش را در بانک قرار میدهد برای اینش که مهم نیست، این اسکناس نباشد، اسکناس دیگر باشد، اصلا پول خورد باشد، اینا مهم نیست که با این پول چه میشود کرد، این برای او مهم است. مثلا 10 سالگه با این پول این کار را میشد انجام داد، الان اون کاری که 10 سالگه با این پول میشود میشد انجام داد، با چقدر پول میشود اون را انجام داد؟ یه زمینی که 10 سال قبل مثلا با 50 میلیون تومن میتوانستیم بخریم، همون زمین را الان با 100 میلیون تومن میتوانیم بخریم. منم مالیتش را دادم، و اگر مالیتش را داده باشم، مالیتش را کسب کرده باشم، و مالیت باید به من رد بشود، نه شخصان. در چیزهایی که ببینید مالیت دو جور است دیگه، در مکان مالیت ذاتی، یه چیزی ذاتاً مالیت دارد، مثل همین اشیاء مثلا به این میگه مبادلت مالین به مالین هست دیگه، این همه اشیایی که در خارج هستن مالیت به ارزش اوگلایی دارن، اوگلا حاضر هستن مال پردا کنن را بگیرن اخذ کنن. بله یه چیزایی هم که مالیت اونا مالیت اعتباری هست، مثل اسکناس ها، پول ها اعتباری هست دیگه. امروز دولت اعلام کند که مثلا این 1000 تومانی ها دیگه اعتباری ندارد، مردم یه ریال هم نمیخرند. منظور اگر ما اینها به اعتبار مالیتشون هست، پولی که در میان مردم رد و بدل میشود به عنوان مال، منتها چه مالی؟ مال اعتباری. وقت الان من به یه نفر فرض کنید یه چیزی که مالیت ذاتی دارد قرض بدهم، چیزی که مالیت ذاتی دارد، 10 کیلو شکر قرض بدهم، و بعد از یک سال هم 10 کیلو شکر را میتوانم بگیرم یا نه؟ هم 10 کیلو را. اونجا چه نوسانی نیست، بالا پایین چه نیامده، چون این هم قیمت شکر بالا رفته باشد بالاخره شکر را میده، پایین آمده باشد همون شکر را میده، کم و کاستی نیست، چیه زیادت و نقصانی اونجا نیست. خب بیان همین را در اسکناس ها و اون چیزهایی که مالیت اونها اعتباری هست اینجا پیاده کنیم دیگه، بگویم که همونطور که در اونجا بله میگیم هنگام رد باید زیاد نباشد، به همون مقدار که نظر مالیت با آن مساوی هست، نظر مالیت با آن مساوی هست اون را رد کند. خب اینجا هم بیایم بگم چون مالیت اعتباری است، چیزی را رد کند چه انظر مالیت با اون چیزی که قبلا داده شده بود برابر و مساوی باشد. خب اگر این باشد، من این را از چیزم شنیدم از آتلا جوادی آموری در این درسهایی که در مبحث ربا دارن، اگر خواستید اینترنت را مراجعه کنید، من قبلا مراجعه کرده بودم سالها گذشته، این نکته را در کلمات ایشون هم دیدم که ایشون فهمیدن چه مالیت را گست کند اینجا ربا لازم نمی آید، چون چیز اوگلایی هم هست در چیزهایی که اعتباری هستن، مالیت اونها هم برای شخصی که این را در اختیار بانک قرار می دهد و هم برای خود بانک، مالیت خود بانک هم این کار را می کند دیگه. الان 100 میلیون تومان وام می دهد، 150 میلیون تومان باید برگرداند اون شخصی که وام گرفته، این به اعتبار چه هست؟ به اعتبار مالیتش هست. اونتا مالیتش باشد، یه مشکلی چه اونجا هست این هست چه مالیت ها چه یکسان نمی شود. شما مثلا میگید 20%، 30%، خب نه، شاید مالیت ها چه بالا پایین برود. مالیت اون 100 میلیون تومان امسال با مالیت 100 میلیون تومان 3 سال بعد متفاوته، این درسته، بالاخره تورم در بازار است، اما آیا مالیت 3 سال بعد با 20%، 30%، نه این علالقاعده باید تغییر پیدا کند دیگه. در حالی که تغییر هم باشد در سالهای طولانی هست. مثلا میگن 5 سال هم سود 18%.
مصالحه.
بله؟
مصالحه
میکنند. پس عنوان دیگر میشود دیگه. عنوان چیز نخواهد شد. بله. خب اون حساب جاری گفتیم 3 قسم هست دیگه. یکی حساب جاری هست که در اختیار بانک قرار میدهد، زمان تعیین نشده است، بلکه هر وقت این بخواهد میگه من برداشت خواهم کرد. حساب جاری اینه. لذا گفتن حساب جاری بازگشتش به اقراض است فی اولهی و استیفای حق است فی آخرهی. این ماهیت حساب جاری است. اقراض فی اولهی، حساب جاری اقراض فی اولهی است، در اول قرض میدهد، در آخر چه برمیدارد به چه عنوانی برمیدارد؟ استیفاء حقش است دیگه. بعضی هم گفتن احتمال این است در حساب جاری بگوییم که 2 تا اقراض است، یعنی هم اولش اقراض است هم آخرش اقراض و قرض دادن است. آیا احتمال اول این بود که اولش اقراض است آخرش چه است؟ استیفا است. احتمال دوم این است بگوییم که نه، هم اولش اقراض است. چه کسی قرض میدهد؟
سپرده
گذار، اون کسی که وجهش را در بانک واریز میکنه. در آخر هم چه بانک پرداخت میکند اونم باز به عنوان قرض است، منتها مساوی باشد، تهاتر واقع میشود، تهاتر قهری. این چقدر مثلا قرض داده بود به بانک 10 میلیون تومان، الان بانک چقدر قرض میدهد؟ 10 میلیون تومان. خب اینا تهاتر واقع می شود دیگه، تهاتر قهری اینجا حاصل می شود. بله، اون مقدارش بانک بدهکار بوده اون ساقط می شود، اون مقدار چه شخص بدهکار بوده اونم چیه؟ این می شود من به شما 100,000 تومان بدهکار باشم، از شما 100,000 تومان هم چیه؟ طرفکار باشم. به صورت قهری تهاتر، تهاتر در باب قضا مفصلا بحث شده است. تهاتر اینجا حاصل می شود، هم این از ذمه او ساقط می شود، هم این از ذمه این شخص ساقط می شود. این احتمال هم هست که بگوییم بعد از آن اینا مساوی بودن. خب در حساب جاری مشکلی نیست، در حساب جاری مشکلی نیست، چون ربایی لازم نمیاد، زیادت و نقصانی نیست، همون مقداری که گذاشته شده همون مقدار برداشت می شود، کم و زیاد نیست. فقط در حساب جاری اگر مشکلی باشد بنابر اون مبنایی است که بعضی ها در مورد اموال بانک ها داشتن و اون چه بود؟ اینا مشغول المالک هستند. اگر ما اون مبنا را بپذیریم یعنی مجهول المالک بودن را، اون وقت مالی که به بانک داده می شود ها، قبلا گفتیم دیگه یکی از لوازم مجهول المالک بودن چیست؟ این است اون کسی که مالش را در بانک می گذارد یعنی اون را چه می کند؟ اتلاف می کند. لازمه مجهول المالک بودن این است که این اتلاف محسوب می شود. بله، چون اون چیزی که شما از بانک برمیگردانی اون دیگه ملک بانک نیست، مجهول المالک هست. اگر مجهول المالک باشد اونی که از بانک شما میگیرید ملک شما نیست، مجهول المالک شده دیگه. ولذا در بحث خمس هم گفتیم این ثمرهش ظاهر میشود دیگه. الان به مال من، به پول من خمس تعلق پیدا کند، بگویم اموال بانک ها هم مجهول المالکه، من این پولم را در بانک بگذارم، یعنی اطلاق. وقت مالی که خمس به آن تعلق پیدا کرده چه نمیتواند انسان کلش را اطلاق، و اون معونش را میتواند بردارد، اما کلش را چه معزون نیست اطلاق بکنم. بله این بنابراین است که این مجهول المالک باشد، حساب جاری ها هم مشکل پیدا می کند، ولی مشکل ربا در اونها نیست، ولی از این جهت مشکل پیدا می کند که این به منزله اتلاف می شود. وقتی منزله اتلاف شد، بله احکام مجهول المالک بر اون بار خواهد شد که بعضی از اونها هم التزامش خیلی مشکل است. 7-8 لازم قبلا برای مجهول المالک بودن گفتیم. این هم قسم دوم. بله قسم دوم اون ودایع ثابته، ودیعه هایی که بمونه، هم قسم دوم و قسم سوم. اینا چطور که شرط پول بشود؟ خب اگر به این عنوان باشد که قطعا حرام است، یعنی چسی بله این را در اختیار بانک قرار بدهد به عنوان ودیعه، باشد، چون فعلا ودیعه را بحث میکنیم، گز را فعلا نرسیم، به عنوان ودیعه باشد و نه حساب جاری، به عنوان ودیعه باشد، زیادت بر او پرداخت بشود. این گفتن که این حرام است، چون بازگشتش به قرض است، قرض دادن به شرط چی؟ زیادت. بله حالا با قطع نظر از اون نکته چه ها گفتم چه مالیت را قرض میدهد، اون باشد، خب اون یه مقوله دیگر میشود. بله گفتیم اگر ودیعه میدهد، خب همون ودیعه را میتواند برگرداند دیگه، زیادتش داشت نمید. اگر قرض میدهد، خب زیادتش میشود ربا، گز میدهد. ودیعه باشد، باز هم در ودیعه یه بحثی هست ها، چه آیا ربا اختصاص دارد به بی یا در همه معاملات ربا لازم میاد؟ اگر بی باشد بگویم این ودیعه هست، بله ودیعه باشد، ربا در اونجا لازم نمیاد. ولی قول حق این است، نه ربا در معاوضاته، فقط در بی نیست، مشهور هم همینه، ربا در معاوضه هست، فقط در بیع نیست. این حالا در جای خودش بحث می شود. موضوع این است اگر شرط فایده بشود، خب این مستاق ربا، مگر چه بانک کفار باشد، کشورهایی که حکومتشون اسلامی نیست. چرا؟ ربا هم باشد اشکالی ندارد، چون از مستثنیات رباست دیگه. یکی از موارد استثناء ربا این است که بله کافر با مسلمان به شرط این که زیادت را مسلمان از کافر بگیرد، نه کافر از مسلمان. یعنی مشکل ربا حل شدنش در بانک های کفار خیلی راحت تر است از مشکل ربا در بانک های از آره بانک کفار اینجا اتفاقا اونجا برعکس، اونجا اصلا سود نمیگیرن، بدون سود میدن 2%، 3%، 4% به عنوان بچه زحمهی که بالاخره اون کارمندان بانک انجام میدن در مقابل آن، خیلی پایین هستن. یعنی سود
بانک مسلمان اصلا سود نمیگیرن.
یعنی میگن عرض میکنم بعضی از بانک های، یعنی نه بعضی، خیلی از بانک ها چه اسلامی چه غیر اسلامی، سودی که میگیرن خیلی داره پایین است، با 3% هم سودی که الان قرض الحسنه هایی که در کشور ما هست 3-4% به عنوان کارمزد میگن، چی میگن؟ به این عنوان، بیشتر از این نیست. خب این قسم اول بود. پس الودای بانکیه، ودای بانکی 3 قسم بود. یک قسمش چه حساب جاری باشد مشکلی ندارد، ولی دو قسمش، قسم دوم و سوم، مشکل ربا در اون هست، مگر چه بانک کفار باشد. حالا این یک کار برای بانک ها، اون کار دوم از سلف البنکیه است. این را جلسه بعدی می شود.